أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. بحث ما در صفحه 108 الاصول فی الفاعل بود. اصل دوم تقدم فاعل و بل مفعول بود و این اصل رو که بیان کردن، بعدش فرمودن که گاهی اوقات برعکس میشه و ما تقدم مفعول بر فاعل رو داریم. این برعکس شدن گاهی واجبه که دو موردش رو خوندیم. مورد سوم از وجوب تقدم مفعول بر فاعل جاییه که فاعل ما محصور فیه باشه، یعنی یه چیزی حصر شده باشد در این، خدمتون که عرض کنم، فاعل ما. خب لذا می فرمان که جیم اذا، صفحه 109، اذا کان الفاعل محصورا فیه به الا او انما، به وسیله الا یا انما، که حالا توی اون بحث قبل توضیح دادیم که این حصر چگونه با الا و انما اتفاق میفته، اینجا هم همین شکلیه که قوله تعالی و ما یعلم تأویله الا الله. تأویل قرآن را هیچ کس نمیداند الا الله. الله اینجا فاعل یعلموه، یعنی در واقع میخوایم بگیم خدای متعال فقط تأویل را میداند. تأویل مفعوله و الله فاعله. خب این علم به تأویل حصر شده در الله، لذا الله محصور فیه. خب در چنین جایی الله که فاعل ماست باید مؤخر بشه و لذا واجب است که مفعول مقدم بشه. خب این با ما و الا بود. با انما هم همینطور. انما یخشى الله من عباده العلماء، خشیت دارند خدای متعال را. کیا خشیت دارند؟ العلماء. خب اینجا میخواییم انما که بیم حصر درست کنیم. حصر درست کنیم در چی؟ بگیم که خشیت داشتن نسبت به خدای متعال محصور است در علما. یعنی فقط علما هستند که خشیت دارند نسبت به خدای متعال. لذا اینجا هم علما که فاعلا باید مؤخر بشه و الله که مفعوله باید مقدم بشه. خب یه مواردی رو هم داریم که این تقدم مفعول بر فاعل جایزه، وجوبی نداره. کجاست؟ جایی که اولا تقدیمش یا تأخیرش واجب نباشه، این جزء موارد وجوبی نباشه، یا چه تقدیم فاعل چه تقدیم مفعول هیچ کدومش واجب نباشه. بعد ما قرینه داشته باشیم بر اینکه فاعل مشخص بشه. خب در چنین جایی اگر مفعول رو هم بیاری مقدم کنی، چون قرینه داریم بر اینکه فاعل چیست و لبسی اتفاق نمیفته، لذا جایزه که مفعول مقدم بشه و فاعل مؤخر بشه. خب از ثانی جایزون کجاست؟ و ذالک فیما اذا، در جایی که دلت قرینتون معنویتون او لفظیه علی الفاعل. قرینتون معنویتون مثلا مثل خدمتون که عرض کنم اینکه از رو اعراب تشخیص بدیم، یا اینکه ما مثلا به قرینه دیگری اینجا فاعل رو تشخیص میدیم. مثلا از مباحث قبلی مشخصه که الان تو این عبارت فاعل کیه. خب وقتی اینطوری شد، مشکلی نداره که مفعول رو مقدم کنی، چون تشخیص فاعل از مفعول مشکلی رو پیش نمیاره، برای اون میتونیم تشخیصش بدیم. که لذا شد قرینه معنوی. قرینه معنوی هر قرینه دیگری غیر از علائم اعرابی ما، یا قرینه لفظی مثل همین با علائم اعرابی تشخیص میدیم. مثلا یکیش منصوب شده، یکیش مرفوع شده، خب میدونیم اون که مرفوع فاعله. خب دلت قرینتون، چه معنوی چه لفظی، علل فاعل. خب این قرینه داشته باشه کافی نیست. الان توی اون مثال مثلا انما یخشى الله من عباد العلماء هم اعراب داره الله و علما، اما به دلیل مسئله حصر واجب بود که یکی مؤخر بشه یکی مقدم بشه. خب لذا می فرماد و لم یکن تقدیمه او تأخیره واجبا، تقدیم یا تأخیرش هم واجب نباشه. مثل چی؟ که قوله تعالی لقد جاء آل فرعون النذر، این نظیرهای ما که همون پیامبران ما اومدن به سمت آل فرعون. خب لقد جاء آل فرعون النذر. الان اینجا جاء فعل ماست، آل مفعول ماست و فرعون مضاف الیه آله، و چون غیر منصرفه علم اجمع است در حالت مجروری فتحه گرفته، و النذر فاعل ماست. خب اینجا اگر خب عبارت قرآن باشه، آل فتحه داره، نذر هم ضمه داره و قرینه لفظی وجود داره، میشه تشخیص داد فاعل و مفعول. اما اگر اون هم نباشه، ما خب سوالمون بین دو تا چیزه دیگه، این که آیا آل فرعون رفتن پیش پیامبران یا پیامبرا اومدن به سمت آل فرعون. خب ما از بیرون میدونیم که این آل فرعون کسانی نبودن که برن دنبال پیامبران، برن تبعیت کنن از پیامبران یا خیلی علاقه ای داشته باشن به پیامبران، بلکه خدای متعال بود که اینها رو ارسال میکرد به سمت پیامبران. خب این شکلی میتونیم تشخیص بدیم که اون فاعل اینجا النذر هست. خب و قول که مثل این که مثلا اینجوری بگی اکرمت زیدن هندون. خب اینجا چی؟ چجوری تشخیص بدیم؟ خب اگر اعراب داشت که خب زید و هند با از رو اعرابشون میتونیم تشخیص بدیم. غیر از این ما اینجا چی داریم؟ یه قرینه لفظی دیگه هم داریم. گفته شده اکرمت، فعل ما مؤنث اومده. خب و میدونیم که وقتی فعل مؤنث اومده فاعلمون هم باید به یک نحوی ربط داشته باشه به این فعل مؤنث. لذا اگر زید فاعل باشه ما نمیتونیم بگیم اکرمت، باید بگیم اکرمه. پس چون اکرمت آمده و مؤنث آمده میتونیم بفهمیم که هنده که در واقع فاعله، و چون هند مؤنث حقیقیه، اسم علم مؤنث دیگه، اسم زنه. خب وقتی این شکلی اومده بر اساس این اکرمه اکرمت شده، لذا هند فاعل ماست و زید مفعول ماست. خب تو هیچ کدوم از این دوتا هم وجوب تقدیم یا تأخیری برای اینها نداریم ما. خب به خلاف نحو اکرم موسی عیسی. خب توی اکرم موسی عیسی ما خدمتتون که عرض کنم نمیتونیم اینجا نه قرینه لفظی داریم نه قرینه، حالا فرض اینه که قرینه معنوی هم نداریم، بعد خب التباس پیش میاد، لذا دیگه اینجا جایز نیست که شما موسی رو مقدم کنی یا عیسی رو مقدم کنی، نه، باید هر کدوم که فاعله رو مقدم کنی. لذا گفتیم توی بحث قبل که توی وجوب مراعات تقدیم فاعل بر مفعول یکیش چی بود؟ او خفیه اعرابهما و خیف اللبس. الان اینجا از همون موارده، لذا اینجا دیگه جز موارد جوازی نیست. هم قرینه نداریم و هم چون اصلا همین قرینه ای نداریم بر تشخیصش و اعراباشون مخفیست، واجبه که فاعل مقدم بشه. لذا اگر ما یه اینطور عبارتی رو ببینیم، موسی رو فاعل میگیریم، عیسی رو مفعول میگیریم. خب این اصل دوم هم تموم شد، بحث تقدم فاعل و مفعول بر یک دیگه. سومین اصل اینه که باید عامل فاعل ذکر بشه. قبلا گفتیم عامل ما یا فعل بود یا شبه فعل، عامل باید ذکر بشه، اصل اینه. اما خب ازا می فرماد از ثالث ذکر و عامل الفاعل، عامل باید ذکر بشه. ولکنهو قد یهدف، اما گاهی اوقات حذف می شود. کجاها حذف می شه؟ و ذالک علی وجهین، دو تا وجه داره. یا این حذفش واجبه، اصلمون خب اینه که ذکر بشه، اما گاهی اوقات حذف می شه. حالا این حذفش گاهی به نحو وجوبیه، یعنی واجبه که حذف بشه، گاهی اوقات جایزه که حذف بشه، میتونه حذف بشه میتونه حذف نشه. خب واجبش کجاست؟ این شکلیه. ببینید ما یه اداتی داریم که اینها فقط بر سر فعل میان، فقط بر سر فعل میان. بعد اگر ما یکی از این عدات داشته باشیم، بعدش یه اسم مرفوعی داشته باشیم که مثلا همون فاعل ماست، و بعد یه فعل دیگه هم داشته باشیم که اون فعل مشخص کنه برای ما عامل این فاعل چیه، تو این شرایط واجبه که عامل ما حذف بشه. حالا خود اینو بخونم رو مثال توضیحش بدیم. میفرمان که واجبون و ذالک فیما اذا وقع الفاعل، فاعل ما واقع بشود کجا؟ بعد اداتن، بعد از سری اداتی داریم، مثلا یه سری حرف داریم، ان شرطیه داریم. این ادات، این کلمات، این حروف، حالا اون ادات ما هرچی باشه، لا تدخل الا على الجمله الفعليه، فقط بر جمله فعلیه داخل میشن که ادات شرط. خب این فاعل ما مثلا ان شرطیه اومده، بعدش فاعلمون اومده. خب یه چیز دیگه هم میخواد، و فسر الفعل المحذوف، تفسیر میکند فعل محذوف را چی؟ فعل مذکور بعد الفاعل، یه فعلی که ذکر شده است بعد از فاعل ذکر شده. حالا رو مثال بگیم که مشخص بشه. ببینید و ان احد من المشرکین استجارک فاجره، آیه اینه، میگه اگر یکی از مشرکین آمد و از شما طلب پناه کرد، پناه خواست از شما، فاجره، بهش پناه بدید، حتی یسمع کلام الله، تا اینکه حرف خدا رو بشنوه، حرف اسلام رو بشنوه. این میاد پیش شما میگه که چی؟ ولو تو جنگ مثلا اومده پیش شما میگه که به من پناه بدید، مثلا منو نکشید، من اومدم حرف شما رو بشنوم که ببینم بر حقید یا نه. خدای متعال میگه اگر اینطور کسی اومد بهش پناه بدید تا حرف خدا رو بشنوه. خب شاید مثال ما کجاست؟ این جز اعداد شرطه. الان اینجا شرطمون اینه، ان احد من المشرکین استجارک، اگر اینطور شد، فاجره، پس بهش پناه بده. این اجره جواب شرط ماست. خب این رو ما جز قواعدمون اینه که حتما بر سر جمله فعلیه میاد، اما الان ببینید احد من المشرکین استجارک، اگه بخوایم همینجور با ظاهرش نگاه کنیم، این احدون میشه مبتدا، استجارکه میشه خبرش، بعد اون موقع میشه جمله اون اسمیه. بعد با قواعدمون سازگار نیست که ما گفتیم ادات شرط بر سر جمله فعلیه میان. خب اینجا هم نمیتونیم بگیم احد فاعله و فعلش استجارک است، چون گفتیم همیشه فاعل باید بعد از فعلش بیاد. خب تو این دو شرایطی میگیم چی؟ میگیم اینجا قبل از احدون یه استجاره ای بوده که عامل این احد بوده، یعنی بوده ان استجارک احد من المشرکین استجارک، در واقع اینجوری بوده. بعد این استجارک چون اومده و برای ما مشخص میکنه که اون عامل محذوفمون چی بوده، اینجا واجب است که اون استجارکه بعد از این حذف بشه. پس اینجا در واقع قبل از احدون یک فعلی بوده که عامل احدون بوده و این احدون فاعل اون فعل محذوفه و جملمون هم فعلیه است که با قواعدمون سازگار بشه. بعد اینجا چون این استجارکه تفسیر میکنه اون محذوف رو، حذف اون مشکلی نداره، اختلالی در معنا پیش نمیاد. خب این هم در واقع از اون جاهاییه که ما قاعده میذاریم. مثلا الان قاعده گذاشتیم که بعد از این حتما باید جمله فعلیه بیاد، بعد یه جا دیدیم که جمله فعلیه نیامده، بعد مجبوریم بیایم با این شرایط توجیهش کنیم دیگه. خیلی خوب، در واقع عرض کردم قبلا که این ادبیات عرب، حالا ادبیات هر ادبیات، ادبیات فارسی هم همینطور، ادبیات انگلیسی هم همینطور، توش اون کسی که صحبت کرده اون بر اساس قواعد ما صحبت نکرده، بلکه اون صحبتشو کرده، تفهیم و تفهمشو انجام داده. ما حالا میخوایم برای اینکه بتونیم تعلیم بدیم، میایم براشون قاعده میذاریم. حالا قاعده میذاریم، یه سری جاهایی میبینیم که برخلاف قواعد ما در میاد، اونجاها رو مجبوریم که بیایم با اون قواعدی که داریم توجیه کنیم. خیلی خب، لذا می فرمان ف احد فاعل لفعل محذوف، فاعل برای یه فعل محذوف مبتدا نیست، که اون فعل محذوف را یفسره الفعل المذکور. یفسره فعل، این الفعل فاعل یفسر، یعنی تفسیر میکند این فعل مذکور هو را، هو کیه؟ اون فعل محذوف را. خب و هو یعنی اون فعل محذوف چیه؟ استجاره، اون محذوف ما بوده. خب این جایی بود که واجبه که حذف بشه. حالا یه جای دیگه جایزه که حذف بشه و اون کجاست؟ اون جایی که جز این موارد وجوبی نباشه و قرینه داشته باشیم بر حذفش، یعنی تو کلام ما یه قرینه ای باشه که اگر اون عامل رو حذف کردیم، اگر عامل رو حذف کردیم خللی به معنا وارد نمیشه، معنا رو میفهمیم چیه. خب ذالک، ببخشید، جائزون و ذالک فیما اذا دلت قرینتون علیه، دلالت کند یک قرینه علیه علا اون عامل محذوف ما، که قوله تعالی ولئن سألتهم من خلقهم، اگر سألتهم تو بپرسی آنها را، ازشون چی بپرسی؟ من خلقهم، کی خلق کرده اونها رو، چی جواب میدن؟ لیقولن الله، جواب میدهند الله. خب خب این الله به تنهایی که مفرده، اصلا جمله نیست، پس یه چیزی حذف شده. در واقع چی بوده؟ این بوده که خلقنا الله، اینجا الله فاعله خلقنا بوده که این خلقنا حذف شده. خب از کجا فهمیدیم چی بوده؟ به قرینه همین سوال که میپرسه من خلقهم، کی شما رو خلق کرد؟ در جواب این باید چی بگیم؟ باید بگیم خلق کرد ما را الله، خدای تبارک و تعالی. لذا به همین که بگن الله میفهمیم که منظورشون چی بوده؟ خلقن الله، خدا ما رو خلق کرد. خب حالا ببینید تو پاورقی توضیح خوبی دادن، گفتن که ببین در پاسخ ما هم میتونیم اینطوری بگیم این لیقولن الله، این الله خب عرض کردم مفرده، باید جمله باشه دیگه، در پاسخ ما باید جمله ای رو بگیم. هم میتونیم بگیم خلقنا الله، هم میتونیم بگیم الله خلقنا. اگر خلقنا الله بگیم که حالا تو همین کتاب همجوری گفته، اون موقع میشه محل بحث ما، شاهد مثال ما میشه که الله میشه فاعله و خلقه که فعلش بوده قبلش هم حذف شده. خب قرینش هم همون خلقه همه. اما اگر گفتیم که چی؟ جمله در اصلش الله و خلقنا بوده، یعنی خلقنا بعد از الله بوده و حذف شده، اون موقع الله مبتدای ماست و در واقع خبرش حذف شده نه عاملش، چون فعل که نمیتونه بعد از فاعل بیاد، لذا الله میشه مبتدای ما و خلقنا میشه خبر ما که خبرمون حذف شده. خب اگر اینجوری گفتیم دیگه این شاهد مثال ما نیست، لذا ما در مطمئنیم که بعد از لیقولن نه که فقط الله اومده، اینجا یه چیزی حذف شده. میتونیم بگیم خلقه قبل الله بوده و حذف شده، میتونیم بگیم بعدش بوده و حذف شده. خب حالا کدوم یکی از این دوتا رو انتخاب کنی؟ ایشون میگن ما میریم از بقیه آیات قرآن استفاده میکنیم. در یه آیه دیگه قرآن اینجوری فرموده است که تو پاورقی رو ملاحظه بفرمایید، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، اگر از اونها بپرسی که چه کسی سماوات و ارض رو خلق کرد، لیقولن، جواب میدن خلقهن العزیز العلیم، خلق کرد آنها را العزیز العلیم. خب توی اینجا کامل جمله رو آوردن و کامل که جمله رو آوردن به صورت جمله فعلیه آوردن، یعنی اینطوری نبوده که بگن العزیز العلیم خلقهن، بلکه خلقهن العزیز العلیم. خب به این قرینه که در واقع در پاسخ این سوال یک جمله فعلیه گفته شده که فعلش اوله بعدم فاعلش اومده، حالا این آیه که محل بحث ماست که ولئن سألتهم من خلقهم لیقولن الله، میتونیم به قرینه اون آیه بگیم اینجا هم در پاسخ اونها یک جمله فعلیه گفتن که خلقه اولش بوده و بعدش الله بوده و حذف شده. خیلی خوب، حالا یه نکته هم اینجا بگی، ما گاهی اوقات در ترکیب کردن یک جمله وجوه مختلفی رو میتونیم بگیم، مثل همینجا میتونستیم بگیم الله خلقنا، میتونستیم بگیم خلقنا الله. خب گاهی اوقات ترکیب ها به گونه ای هن که مشکل معنایی ایجاد میشه براشون، یعنی اگر یکی از ترکیب ها رو انتخاب بکنیم از جهت معنایی صحیح نخواهد بود. خب لذا این خودش قرینه میشه برای اینکه ترکیب دیگری رو انتخاب کنیم. اما مثل این محل بحث ما هر دوتاش درستن، چه ما بگیم الله خلقنا بوده چه بگیم خلقنا الله بوده. حالا تو اینطور موارد مثل اینجا مثلا رفتیم یه قرینه از یه آیه دیگری رو پیدا کردیم و اون رو شاهد آوردیم برای اینکه بگیم یکیش اولویت داره که مثل یکی دیگر از آیات قرآن بشه، یعنی خلقنا الله اولویت داره. در ادامه انشاءالله وجوه مختلفی رو ما میخوانیم که میشه وجه اولویت بشه. مثلا یکی از وجوه اولویت اینه که تقدیر کمتری در کلام گرفته شده باشه. یعنی ما میایم مثلا میخوایم ترکیب کنیم، یه وجه ترکیبی اینه که مثلا سه تا کلمه اینجا در تقدیر باید بگیریم، یه وجه ترکیبی اینه که مثلا یه کلمه باید در تقدیر بگیریم. خب اونی که تقدیر کمتری میخوایم بگیریم اون اولویت داره، اون نوع ترکیب کردن ما و حالا وجوه دیگری. لذا گاهی اوقات یک جمله رو به چند نحو میشه ترکیب کرد، یا اینطوریه که یک نحوش غلطه از جهت معنایی، لذا باید دیگری رو پذیریم. گاهی اوقات با یه سری قرائنی ولو اینکه هر دو از جهت معنایی درستن، اما یکی از وجوه ترکیبی اولویت داره، مثل همین که مثلا شبیه یکی دیگر از آیات قرآن باشه، قرینه از اونجا بیاریم، یا اینکه تقدیر کمتری مثلا گرفته باشیم. اما گاهی اوقات هم برمیخوریم به یک سری جاهایی که هر دو نوع ترکیب درستن، هیچ خیلی تفاوتی در بحث ندارد. خیلی خوب، بحث فاعل تمام شد. انشاءالله از جلسه آینده بحث نائب فاعل رو خواهیم خواند. و السلام علیکم و رحمت الله.